سلام و خسته نباشید، با مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد از افزایش شمار خانواده های افغان اخراج شده از ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار خانواده های بجا شده در ماه می در مقایسه با ماه اپریل دو برابر افزایش یافته است. سازمان ملل متحد می گوید که این روند منابع افغانستان را تحت فشار قرار می دهد. گذرگاه های مرزی افغانستان با ایران به طور مرتب شاهد رفت آمد مداوم افغان هاست که بسیاری از آنها برای جستجوی کار به ایران رفتند، اما دوباره از سوی کشور همسایه یا به گونه جبری یا داوطلبانه به افغانستان برمی گردند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در ماه می افزایش سریع در بازگشت اجباری ادبای افغانستان از ایران وجود داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با ویتالد سابکو نماینده خاص پولند در امور افغانستان خبر داده است. این وزارت روز سه‌شنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که در این دیدار هر دو طرف در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی، مشکلات مهاجرین افغان در اروپا به ویژه در پولند و برخی موضوعات دیگر صحبت کردند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان آمده است که سرپرست این وزارت از پولند خواسته تا به منظور تقویت هرچه بیشتر روابط میان دو کشور سطح تماس ها بین وزارت خارجه طالبان و پولند افزایش یابد. وزارت خارجه طالبان به نقل از نماینده خاص پولند در امور افغانستان نوشته است که وی در این دیدار گفته است که روی گزینه های سرمایه گذاری اقتصادی در مسیر افغانستان فکر می کند و در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان هم تاکید کرده است. اوکراین مدعی است که یک پل مهم را که کریمیه تحت اشغال مسکو را بر روسیه وصل می کند با مواد منفجره تخریب کرده است. در اعلامیه اداره امنیتی اوکراین روز سه‌شنبه آمده است که در جریان این عملیات که چندین ماه را در بر گرفت، مجموعاً 1100 کیلوگرم مواد منفجره در زیر پل تنگی کرج جاسازی شده بود. ویدیویی که در وبسایت SBU نشر شده و سوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید شده است، یک انفجار بزرگ را در زیر پل نشان می‌دهد. تا هنوز معلوم نیست که این انفجار چقدر خسارات وارد کرده است. مقامات روسی پیش از این گفته بودند که آنها رفت آمد موترها را در این پل متوقف کردند، اما بعداً دیده شد که موترها هنوز هم از این پل استفاده می کنند. دو روز قبل اوکراین در موج از حملات تیاره های بدون سرنشین در داخل خاک روسیه، ده ها تیاره بمفگن دوربرد این کشور را در چندین میدان هوایی آسیب رسانده بود. اردوی اسرائیل پس از پرتاب موشک از سوی سوریه به خاک این کشور، حملات را علیه سوریه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل رئیس جمهور موقت سوریه را پس از پرتاب موشک های از سوی سوریه به سمت اسرائیل مسئول دانست. سوریه می گوید گزارش های مربوط به حمله به اسرائیل هنوز تایید نشده است. تا هنوز مشخص نشده است که چه کس مسئول پرتاب این موشک ها به خاک اسرائیل بوده است. وزارت خارجه سوریه قبلا در بیانیه اعلام کرده بود که گزارش های مربوط به پرتاب موشک به سمت اسرائیل هنوز تایید نشده است و سوریه هیچ تهدیدی برای هیچ طرف در منطقه ایجاد نکرده و نخواهد کرد. دولت موقت سوریه همچنان گفته است که حمله اسرائیل به درعا منجر به خسارات انسانی و مادی شده است. این حملات در حال از سوی دو طرف صورت می گیرد که اخیراً تلاش های برای کاهش تنش ها بین سوریه و اسرائیل صورت گرفته است. و ویرات کوهلی بیستمن افسانوی هند دیروز در فاینال مسابقات لیگ برتر هند با شکست دادن پنجاب کینگز با 6 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن رویال چلنجر هند شد. با این برد رویال چلنجر بنگلور برای اولین بار قهرمانی لیگ برتر T20 هند را از آن خود کرد. ویرات کوهلی در 35 توپ 43 دوش کسب کرد و سپس توسط عظمت الله عمرزی توپ انداز مشهور افغان از بازی حذف شد. رویال چلنجر بنگلور در مجموع 190 دوش کسب کرد و 9 ویکت از دست داد. پنجاب تا پایان این بازی مبارزه کرد اما تنها توانست 184 دوش کسب کند و 7 ویکت از دست بدهد. بیش از 91,000 علاقمند بازی کرکت برای تماشای این مسابقه در استادیوم 132,000 نفری احمد آباد گرد هم آمده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از افزایش چشمگیر اخراج خانواده های افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. مهاجران افغان چه می گویند؟
فامیلا را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیل بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادر من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که علاوه بر مشکلات مختلف در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش آنها را رنج میدهد.
ما در افغانستان هستیم، ما میخواییم از دولت توجه خاص داشته باشم، جایی نداریم ما اینجا. خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که قصر سفید می‌گوید اگر ایران پیشنهاد آمریکا را نپذیرد با عواقب جدی روبرو خواهد شد. شماری از زائران افغان در عربستان سعودی می‌گویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از افزایش چشمگیر اخراج خانواده های افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. IOM در گزارشی که دیروز نشر کرده افزوده که تنها در ماه گذشته میلادی بازگشت بیش از 15,000 خانواده افغان از ایران را ثبت کرده است. در این حال شماری از افغان ها می گویند که اخیراً همراه با خانواده هایشان از ایران اخراج شدند. بیاین که بیشتر در گزارش همکارا بشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید آنچه که بویژه در پیوند به اخراج مهاجران افغان از ایران نگران کننده است، افزایش قابل توجه در تعداد خانواده هایی است که اخراج شدند. IOM روز سه شنبه 3 جون در گزارش تازه‌اش زیر نام افزایش شدید بازگشت های اجباری از ایران این مسئله را یک روند تازه خوانده، افزوده که بازگشت کنندگان در ماه‌های گذشته عمدتاً مردان مجرد جوان بودند. در ادامه آمده که این سازمان تنها در ماه می سال جاری بازگشت 15,675 خانواده از ایران را ثبت کرده است. به گفته IOM این رقم 2.3 برابر افزایش نسبت به بیش از 6,000 خانواده است که در ماه اپریل از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که تعداد خانواده های افغان بدون اسناد که در ماه می 2025 به افغانستان بازگشتند بیش از 3 برابر از ماه می 2024 است. در این حال شمار از اخراج شدگان از ایران می گویند که آنان اخیراً همراه با خانواده هایشان یک جا از آن کشور اخراج شدند. اسدالله که در ماه می با خانواده اش از ایران اخراج شده در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما با مدت یک هفته شده که از ایران خارج شدیم با خانواده. ما با خانواده با کشاورزی کار میکردیم، اما از سر کشاورزی ما را گرفت درمز کرد. حالی فاریاب هستیم، فلاس زیاد است.
همچنان یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اخیراً برادرش همراه با خانواده خود از آن کشور اخراج شده است.
فامیلا را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در این گزارش تازه خود گفته که این افزایش پس از اعلام اخیر مقامات ایرانی در مورد تشدید روند اخراج اتباعی افغان صورت گرفته است. گزارش افزوده که در اواخر ماه می در اعلامیه‌ای که در این مورد نشر شد، مهلت خروج تمام افغان‌های بدون اسناد را تا تاریخ 6 جولای 2025 تعیین کرده، اقدامی که به گفته IOM ممکن است تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. IOM گفته که این موج بازگشت‌های اجباری از ایران همزمان با اخراج‌های گسترده از پاکستان رخ می‌دهد، جایی که هر هفته هزاران نفر بازگردانده می‌شوند. در ادامه آمده که مجموع این فشارها نظام‌های پذیرش و ادغام مجدد در افغانستان به ویژه در مناطق با نرخ بازگشت بالا را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. این سازمان در گزارش درست قبل خود گفته بود که در هفته سوم ماه می بیش از 61 هزار نفر از ایران و بیش از 43 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک هفته قبل گفت که در دو ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که به دلیل نابرابری درآمد و ساختاری شرایط زندگی برای مهاجران برگشته به افغانستان در این کشور دشوارتر شده است. این کمیشنری در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که برگشت کنندگان در مقایسه با دیگر خانواده‌های افغان 14% کمتر به خدمات آموزشی دسترسی دارند. این نهاد گفته است که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی سبب شده که عودت کنندگان در دسترسی به خدمات با موانع جدی روبرو شوند. در این حال شماری از افغان‌های برگشته به کشور میگویند که علاوه بر مشکلات مختلف در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش آنها را رنج می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به افغانستان به شدت ادامه دارد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید فرزندان بازگشت کنندگان و بجا شدگان داخلی 14% کمتر از کودکان سایر خانواده های افغان به مکتب می روند. UNHCR در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 2 جون به نشر رسید، افزوده که این خانواده ها بر ضرورت دسترسی برابر به آموزش تاکید می کنند. در ادامه آمده که به دلیل نابرابری درآمد و ساختاری شرایط زندگی برای افغانهای برگشته به طور فزاینده دشوار شده است. در این گزارش آمده که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی سبب شده است که مهاجران برگشته در دسترسی به خدمات مختلف با مشکلات جدی مواجه شوند. در ادامه آمده که همچنان بازگشت کنندگان نسبت به دیگر خانواده های افغان به مراکز صحی دسترسی کمتری دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان دسترسی افغانهای برگشته به آموزش را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در همین حال شمار از مهاجران برگشته می گویند که علاوه بر مشکلات مختلف دیگر در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش عمیقا آنان را رنج می دهد. فضل روی پناهجوی افغان که به تازگی از پاکستان برگشته و 9 فرزند دارد و در حال حاضر در منطقه شیخ مصری ننگرهار زندگی می کند، می گوید که با بیکاری و فقر مواجه است و تا کنون هیچ کمک دریافت نکرده است. و در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید علاوه بر کمک‌های دیگر زمینه‌های آموزش را برای فرزندانش نیز فراهم سازد.
اینجا کار و روزگار نیست. من در پاکستان کار می‌کردم. از این 9 فرزند خود مراقبت می‌کردم و آنها به مکتب می‌رفتند و من هم آنقدر درآمد داشتم که شب و روز گذارم می‌شد. من از حکومت می‌خواهم که برای فرزندانم زمینه آموزش را فراهم کنند.
فاطمه 11 ساله دختر فضل دبی که در عالم مهاجرت مصروف آموزش بود میگوید که به دلیل فقر و ناداری نمیتواند در کشور با آموزشش ادامه بدهد.
پدرم وظیفه ندارد. من به خاطر مکتب رفتن نمیتوانم که دوستانم لباس مکتب دارند اما من ندارم. حکومت باید با پدر من کمک کند.
محمد علی مدد کننده از ایران که در حال حاضر در کابل زندگی میکند میگوید که او نیز با سختی های زندگی دست و پنجه نرم میکند.
در ایران کار داشتیم که زندگی ما خوب بود. ما در افغانستان هستیم و میخوایم از دولت توجه خاص داشته باشم. جایی نداریم ما اینجا. خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
او به رادیو آزادی گفت که کار ندارد و به این فکر است که چی کار کند و به کجا برود. این در حال است که اخیراً روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران و پاکستان سرعت گرفته است. همزمان با افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، نهادهای بین المللی گفتند که موج عظیم مهاجران بازگشته افغان بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 20 می در گزارش گفت که افغانستان در حال حاضر آماده پذیرش پناهجویان عودت کننده نیست. در این گزارش از وخامت اوضاع بشری در افغانستان با توجه به کاهش هشداردهنده کمک های بین المللی ابراز نگرانی شده و آمده است که در حال که امسال برای رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر به 216 میلیون دلار نیاز است، اما تا کنون تنها 25% این بودجه تامین شده است. در این گزارش آمده که از سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه برگشتند، اما با دلیل کاهش شدید بودجه ظرفیت این اداره برای کمک به افغانها رو به کاهش است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زائران افغان در عربستان سعودی می گویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی قصر سفید میگوید که استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه، پیشنهاد مفصل و قابل قبول به ایران ارائه کرده که رئیس جمهور امیدوار است تهران آن را بپذیرد. کارولین لوید روز سه‌شنبه 13 جوزا در جمع خبرنگاران تصریح کرد که رئیس جمهور به گونه واضح موضع خود را اعلام کرده است. او افزود ویتکاف پیشنهاد مفصل و قابل قبول را به رژیم ایران ارائه کرده که رئیس جمهور امیدوار است آنها آن را بپذیرند. در غیر این صورت با عواقب جدی روبرو خواهند شد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که گزینه فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ شام دوشنبه در پست کوتاه در شبکه اجتماعی خود نوشت که طبق توافق احتمالی ما اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا این را ساعت پس از آن بیان کرد که سایت اکسیوز در گزارش مفصل نوشته بود پیشنهاد مکتوب ایالات متحده که به تهران ارسال شده است به ایران اجازه می دهد غنی‌سازی یورانیم با غلظت پایین را در یک دوره زمانی مشخص در خاک خود انجام دهد. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز سه‌شنبه گزارش مشابه منتشر کرد و با نقل از مقام‌های ایرانی و اروپایی که نام از آنها گرفته نشدن نوشت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال پیشنهاد یک طرح موقت است که با ایران اجازه می دهد یورانیم را در سطح پایین غنی کند، در حالی که با مذاکره با کشورهای دیگر برای تدوین یک برنامه جامع‌تر ادامه می دهد که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه بر غنی‌سازی صفر تاکید کرده بودند، اما ایران این گزینه را رد کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به مصر سفر کرده است روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌های مصری بار دیگر بر حق غنی‌سازی تهران تاکید کرد و گفت که اگر آمریکایی‌ها اصرار بر غنی‌سازی صفر داشته باشند ما امکان توافق نداریم، اما اگر هدف عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد توافق ممکن است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داده بود که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. ایالات متحده و کشورهای غربی نگرانند که ایران با غنی‌سازی یورانیم بعد دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. مذاکرات میان دو طرف در مورد رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید از ماه حمل آغاز شده است و دور پنجم این مذاکرات در دوم جوزا در شهر روم آغاز شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از زائران افغان در عربستان سعودی میگویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. آنان از مسئولان هیئت اعزامی حج تقاضا دارند تا برای افراد ناتوان و سالخورده زمینه اجرای مناسک حج را به شکل بهتر و آسانتر فراهم سازند. این در حال است که به گفته برخی از زائران افغان همکنون مشکلات در بخش‌های محل بودباش، غذا و ترانسپورت وجود دارد. روز گذشته سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در نشست در عربستان سعودی به مسئولان هیئت اعزامی حج دستور داد تا در انتقال منظم زائران به مکانهای مقدس، مینا، عرفات و مزدلفه آموزش مناسک حج آمادگی کامل داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شمار از زائران افغان از اتخاذ آمادگی ها برای رفتن برای اجرای مراسم روز عرفه خبر دادند. اسحاق محمدی یکی از این زائران افغان روز سه شنبه 3 جون به رادیو آزادی گفت که آنان سر از امشب به اساس تقسیم اوقات تعیین شده انتقال داده می شوند.
آمادگی ها گرفته شده، تقسیم اوقات مشخص شده، حجاج به اساس تقسیم اوقات انتقال پیدا می کنه از امشب به طرف منای شریف و عرفات. طب تقاضای ما این است که معلمین محترم بیشتر از پیش تلاش خرج بدن در قسمت ادای مناسک حج در روزهای حرفه و عید، حجاج ناتوان و ضعیف رو همکاری بیشتر کنند تا اینکه بتوانند مناسک حج به وجه حسن انجام بدن.
عبداللطیف یکی دیگر از زائران نیست در مورد آمادگی ها چنین گفت.
میگم بشینم میگم آماده کرده ان شاء الله که برم خیر خوشی دیگه. معلوم نیست که امشب بریم افرده شد دیگه. دیشب تو حالا معلوم سر بخره به جستجو میام میگم بشینه. آماده خود آماده باشه ساقو خود آماده کنه.
این در حالی است که با اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نشست برابری شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان بر روز دوشنبه جهت ارزیابی فعالیت کمیته های مختلف بعثه هیئت اعزامی حج جهت عرضه خدمات به 30,000 زائر افغان در عربستان سعودی برگزار شد. در گزارش آمده است که سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در این نشست به مسئولان بعثه دستور داد تا در هماهنگی با معلمان حجاج برای انتقال منظم زائران به مشاعر یا مکانهای مقدس منا، عرفات، مزدلفه آموزش مناسک حج، فراهم‌سازی سه وقت غذا و خدمات صحی آمادگی کامل داشته باشند. این در حالی است که شماری از زائران افغان در عربستان سعودی از مشکلات در قسمت عرضه خدمات در بخش‌های مختلف از جمله ترانسپورت، غذا، محل بودباش و نبود معلمان مسلکی برای راهنمایی شکایت دارند. آنان که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع با رادیو آزادی در مورد این مشکلات صحبت کنند، مشکلاتشان را در پیام‌های نوشتاری ارسال کرده و خواهان رسیدگی به آن شدند. این در حالی است که شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در مراسم آغاز پرواز حجاج از میدان هوایی کابل گفته بود که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم دینی از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا زائران را در انجام مناسک حج همراهی و راهنمایی کنند. او پیش از این در یک نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. قابل ذکر است که عربستان سعودی پنجشنبه را روز عرفه و جمعه را روز اول عید قربان اعلام کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از ساکنان کابل مدعی‌اند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تعداد موترهای اشترنگ سمت راست به طور چشمگیر افزایش یافته و باعث ازدحام و افزایش حوادث ترافیکی شدند. آنان همچنان ادعا می‌کنند که بیشتر این موترها به طور غیرقانونی از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و به دلیل قیمت پایین خریداران زیاد دارند. هرچند شمار دقیق این موترها در کابل مشخص نیست، اما وزارت مالیه حکومت طالبان در سال گذشته میلادی تخمین زده بود که در سراسر کشور احتمالاً تا 100 هزار موتر بدون اسناد وجود داشته باشد، اما آنان تلاش میکنند تا همه این وسایل را ثبت و راجستر کنند. مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
بان که در دوره های قبلی نیز در کابل ازدحام و حوادث ترافیکی رخ می داد، اما تعداد از ساکنان این شهر ادعا می کنند که پس از بازگشت طالبان به دلیل افزایش موترهای اشترنگ سمت راست، ازدحام ترافیکی و حوادث بیشتر شده است. آنان می گویند که حکومت طالبان بان که برخی مسیرهایی که در زمان جمهوری در شهر کابل مسدود بود باز کرده، اما همچنان مشکل کنترل ترافیک به خوبی حل نشده است. یک باشنده کابل که خواست نامش فاش نشود برادیو زادی گفت که بیشتر این موترها توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری شده و اعضای خانواده آنها نیز از وسایل اینچنینی استفاده می کنند.
کابل خار که لاربندی آورد.
در کابل به خاطر وجود موترهای اشترنگ دست راست ترافیک بسیار زیاد شده است. این موترها ارزان است و بسیاری خریدند. بیشترشان توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری و استفاده می شوند. وقتی به کار در شهر می رویم ساعتها در ترافیک گیر می افتیم.
یک باشنده دیگر کابل می گوید که در آخرین سالهای نظام جمهوری گفته شده بود که این موترها تعدادشان محدود است و پس از کهنه شدن از بین خواهند رفت، اما به گفته او تعداد این موترها در حال افزایش است. او به شرط افشانه شدن نامش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کلی چی افغانستان که طالبان و حکومت را غلی دی.
پس از آمدن طالبان واردات این موترها زیاد شده است. مردم بیشتر این موترها را می خرند چون هم ارزان است و هم طالبان به آنها اسناد می دهند. این باعث شده در کابل و شهرهای دیگر ترافیک و حوادث بیشتر شود.
میرواحد باشنده کابل نیز از وزارت داخلی حکومت طالبان می خواهد که واردات و گشت و گذار این نوع موترها را ممنوع کند.
موتر افغانستان تواریدی دقیق
ازدهام فقط به موترهای دست چپ افغانستان اجازه داده شود، چون اخیراً موترهای دست راست پاکستان خیلی زیاد شدند که باعث افزایش ترافیک و حوادث شده است. از حکومت می خواهیم که واردات این موترها را ممنوع کند.
هرچند تعداد دقیق موترهای اشترنگ سمت راست در کابل معلوم نیست، اما مسئولان در نظام جمهوری قبلی تعداد موترهای بدون سند و اشترنگ دست راست را حدود 40 هزار تخمین زده بودند. اما وزارت مالیه طالبان سال گذشته گفته بود که احتمالاً تا 100 هزار موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد که تلاش می‌کنند همه را ثبت کنند. وزارت مالیه طالبان سال گذشته میلادی اعلام کرد که به همه موترهای بدون سند و دارای یک کلید که بیشتر اشترنگ سمت راست هستند جواز تردد داده خواهد شد. وزارت داخلی طالبان نیز گفته است که به موترهای اشترنگ سمت راست موقتا اسناد داده می شود. محمد نبی عمری معین این وزارت گفته بود که اسناد 30 ساله به این موترها داده می شود تا مشکلات کاهش یابد. او گفته بود که این کار باعث جلوگیری از ترافیک و حوادث می شود، اما مردم می گویند نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه حوادث بیشتر شده است. مسئولان ریاست عمومی ترافیک طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما عبدالودود خیرخواه رئیس پلان این ریاست در جولای 2024 گزارش داده بود که در 6 ماه در سراسر افغانستان 2829 حادثه ترافیکی رخ داده که در آن 1141 نفر جان باخته و حدود 3800 نفر زخمی شدند. او گفته بود بسیاری از این حوادث با موترهای اشترنگ سمت راست مرتبط بوده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02 2112-4138 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-4202-2112-4115. تکرار می نمایم 00-4202-2112-4115.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان این مجله خبری.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم خودم. چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم به دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بتم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم دقیق باید بس که تمام همسنفی‌های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود این زمان بیشتر را میگرفت یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمیشد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن، در خانواده‌های افغانستان ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرا هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا این که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شد. ارچند من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از اینکه پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، اتا وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخشان و جبایه داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم، فرد مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته، تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بر این چشم دیده میشد که فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشن یا سالم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها بر این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره، بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه برای فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن، اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا با آقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شود و راههایی که دریا آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت‌ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت‌ها خوبی دونشد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خودم را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگی تان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی ما چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتیم که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانواده نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مرا واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتانن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتانن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتانن سنفای را راه اندازی بکنن برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه دیگه که بگونی آنلاین کمپین برگزار میکنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که امون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون همون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است میتونه که صدای خانمای افغانستان شنیده شوه و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که من بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
شروع